و خیر الصلاة والسلام على خیر خلقه حبیب اله العالم ابی القاسم محمد وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات مرحمت کنید. از مسائلی که احیاناً پیش می آید و مورد ابتلا هست در ماه مبارک رمضان، مسئله ایست که این چنین بیان شده: اگر مسافر در ماه رمضان چه اون که قبل از فجر در سفر بوده و چه اون که روزه بوده و سفر نماید، چنون چه پیش از ظهر به وطنش برسد یا به جایی برسد که میخواهد 10 روز در اونجا بماند، چنون چه کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده، بنابر احتیاط واجب باید اون روز روزه را بگیرد و در این صورت قضا ندارد. اگر انسان مسافر بوده و در حال سفر که بوده است قبل از ظهر به وطن خودش رسید، یا به جایی که بناست 10 روز اونجا بمانه، در چنین صورتی اگر گاهی به ذهن انسان این مطلب هست که چون مسافر هست حالا چه چیزی خورده چه چیزی نخورده چه کاری کرده که روزه رو باطل میکند چه کاری نکرده باشه، چون مسافر هست دیگه روزه ای نیست و چیزی هم که نخورده باشه به وطنش که رسید دیگر روزه نگیرد و مسئله ای نیست، مسافر بوده است و روزه ای در کار نیست. خیر، اگر به وطنش رسید و چیزی نخورده بود، احتیاط واجب اینه که دیگه روزشو بگیره، یا از خود وطنش حرکت کرد، خارج شهر رفت، به مقدار مسافت رفت و برگشت. اگر باز کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده، احتیاط واجب این میشه که باید روزشو بگیرد و البته قضا هم نداره. پس اینجور شد، عبارت مسئله این بود: اگر مسافر در ماه رمضان، کسی در ماه رمضان مسافره، حالا مسافر هست، به چه جور مسافره؟ در سفر بوده و از سفر دارد به طرف وطنش بر میگرده، چون که قبل از فجر در سفر بوده و چون که روزه بوده و سفر رمایت. خیر، روزه بوده است و بعد خارج شهر رفته، به قدر مسافت رفته و برگشته، چنون چه پیش از ظهر به وطنش برسد یا به جایی برسد که میخواهد 10 روز در آنجا بماند، چنون چه کاری که روزه را باطل میکند انجام نداده، اینجور نیستش که روزه نیست و بعد میتونه بخورد و خیر، بنابر احتیاط واجب باید اون روز روزه بگیرد. و اگر اون روز توجه داشت و روزه را گرفت، در این صورت قضا هم نداره. و اگر انجام داده، نه کاری کرده که روزه را باطل میکنه، چیزی خورده، آبی آشامیده، خب مشخص است که روزه اون روز بر او واجب نیست، فقط اون روز را باید قضاشو بگیره. صلواتی بر رحمت کنید. بحثی که مورد صحبت بود، عرفان چیست و عارف کیست و راه رسیدن به عرفان چه راهی است، در این مورد قسمتی از مطالب صحبت شده و عرض شد که عرفان به معنای شناخت و در این مورد مقصود شناخت خداست و شناخت هم نسبت به هر چیزی مراتب مختلف داره، سطوح مختلف داره و در ارتباط با خداوند متعال هم، و معرفت خداوند و شناخت خداوند متعال اعلی المعارفه است، عالی ترین عرفان عرفان خداست و مسئله است بسیار مهم، و هر کس به حقیقت به عرفان حق رسیده باشد، هرچه در این معرفت و عرفان هم سطح معرفتش بالاتر باشد، امتیازش بیشتر. و ضمناً گفتیم که در این قسمت عرفانهای انحرافی هم هست. عرفان حقیقی همان است که در مکتب وحی مطرح است و حقایقی که در این مکتب بی نظیر ابلاغ شده است و هر کس در مسیر عرفانی که در مکتب وحی مطرح است موفق باشد ممتاز، ولی عرفانهای انحرافی هم بسیار. در این مورد مسائلی که گفته شد که معمولاً 5-6 دقیقه تکرار صحبت‌های گذشته اشاره می‌شد، گفتیم که این معرفت در دو بُعد، یک بُعد شناخت و یک بُعد وجدان. یعنی از نظر شناخت خداوند مطالبی که در ارتباط با شناخت باید انسان بدونه، آگاهی هایی در جهت شناخت خداوند متعال، یک بخش هم حالت های توحیدی، وجدان، یافت و حقایقی را که آگاهی پیدا کرده است. بسیاری از اونها حقایقی است که به اضافه اون آگاهی علمی زمینه وجدان هم برای اون مطالب هست. در این دو بخش هر کس خوبتر، صحیحتر حرکت کرده باشد امتیازش بیشتر و موفقیتش بیشتر. اونگاه در بخش شناخت گفتیم که ذات مقدس حضرت حق ازلی است، ابدی است، لم یلد است، لم یولد است، شبیهی از برای او نیست، قابل رؤیت در دنیا و در آخرت نیست، اوست که یگانه است. قسمتی از این مسائل با توجه به مدارک حدیثی هم که فطرت من هم گواه بر اونها هست و بوده است و هست صحبت شده. و در قسمت وجدان و حالت توحیدی هم نیز مطالبی صحبت شده. و در جهت این که چه بکنیم که به این معرفت موفق باشیم، در این مسیر هم مقداری صحبت شده، مخلوط از این حرفا به جهاتی مطلب گفته می شد که هم سنگین نباشد و هم در قسمت‌های مختلف صحبتی داشته باشیم. و در قسمت‌های مختلفی که گذشت اون نکته‌ای که برش تأکید می‌کنیم تا انشاءالله عرفان‌های انحرافی را هم بعد با یک مقدار بست بیشتری به فضل حق توضیح داده باشیم که اونها هم بسیار خطرناک است و مطرح هم هست، اون نکته‌ای که تأکید می‌شود اینه: هر عرفانی که دیدید کارش به جایی رسیده که میگوید انسان در تکاملش از قبیل قطره است که تکامل پیدا کند به اتصالش به دریا و با دریا یکی بشه، هر عرفان این چنینی باطله. یک معیار که دستمون باشه تا بعد انشاءالله بحثای مفصلی صحبت بشه. یه مقدار هم خود مطالب در لم یلد و لم یولد صحبت شده، پس این میزان دستتون باشه و دستمون باشه. خیلی از عزیزان که مشخص و عذرخواهم از صحبت هم در خدمتشون، ولی تذکر است که گاهی ممکنه بعضی توجه نداشته باشیم که گاهی سوالاتی هم که میشه معلوم میشه که گاهی چیزهایی خونده شده که اینا مخلوطه و به نتیجه برای افراد شبهاتی هست. هر عرفانی که به اینجا رسید که این هستی و عالم و ما و موجودات اینها در ارتباط با حضرت حق سنخیتی داره، عرفان است که اشتباه. هر عرفانی که به اینجا برسد که ما در ارتباط با تکاملمون به اونجا میرسیم که عرض شد و مرز خالق و مخلوق به هم میخوره، مرز کنار میرود، این عرفان باطله. خیلی مرز مخلوق و خالق محفوظ و عدم سنقیت قطعی و بر اساس اون چه روزهای قبل گفتیم این مسائل مشخص، اون وقت در این جهت بودیم که چه کار بکنیم که برسیم به اون معرفتی که شایسته است، گرچه هر چه معرفت پیدا کنیم نسبت به حضرت حق باز هم ناقص است، ولی در جهت تکامل باشیم چه کار کنیم. میگفتیم که راههایی داره و ضمناً قبل از این که بگوییم چه کار کنیم یه بحث مختصر دیگری هم مطرح میشود و آن این بود که میگفتیم که دینمون اصرار دارد بر این که در جا نزنیم، پیش بریم، رو به رشد بشیم، توقف نکنیم و این استعداد بی نظیری که خداوند متعال به ما عنایت کرده است که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما این انسان را در بهترین اندازگیری ها اندازگیریش کردیم، یعنی عالی ترین استعداد را به این نوع انسان دادیم، انسان از این استعداد استفاده کنه، رو به رشد باشه. اون وقت جملاتی که در این جهت ما را تحریک میکرد، وامی داشت از گفته‌های معصومین علیهم السلام به عرضتون میرسید. امروز هم مقدمه قسمت‌های بعدی یک جمله کوتاه از وجود مبارک امیر المؤمنین علی علیه السلام که امروز انتصابی هم به وجود مقدس حضرتش دارد، به خاطر اینکه این اوقات اوقاتی است که در ارتباط با شهادت وجود مبارک امیر المؤمنین علی علیه السلام است که بایستی یک روزی هم اختصاص بدیم به مقدار ممکن خودمون و به نسبت میسورمون طرز عدب بیشتری به محضر حضرتش داشته باشیم و از شخصیتشون در حد توان خودمون صحبتی کرده باشیم. از اون جملاتی که از امیر المؤمنین علی علیه السلام رسیده است که ما رو وامی دارد که جدیتر باشیم و در جهت رشد خودمون تنبلی نکنیم و از این چند روز موقت زندگی استفاده کنیم و از این یک باری که بیشتر معمول نیست که ما از این زندگی استفاده کنیم، نوبت دیگری در کار نیست، همین یک نوبت است که در این عالمی که مزرعه است برای عالم بعد و زمینه تجارت است و بازاری است برای سود نسبت به زندگی ابدی، خوبتر استفاده کرده باشیم. از بیاناتی که در این جهت به خوبی ما را وامی دارد از خود مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام یک جمله به عرضتون میرسد، خیلی معروفه، جمله است که معمولا شنیدیم، معمولا باید گفت به گوش هممون خورده: تجهزوا رحمكم الله فقد نودی فیکم بالرحیم و اقل الارجه على الدنیا و انقلبوا بصالح ما بحضرتكم من الزاد فان امامكم اغبتا كعودا و منازل مخوفتا مهوله لابد من الورود علیها و الوقوف عندها. این جمله معروفی است. یه مقدار با هم تدبر کنیم تو این بیان حضرت. به ذهن من میاد که گاهی اینجور میشد که حضرت داشتن میرفتن مثلا به یک میدونگاهی میرسیدن، در اون میدونگاهی جمعیتی جمع، یه سنگی هم یک طرف هست و یک بلندی هست، بدون دعوت قبلی، اعلام قبلی امثال ذلک، حضرت میافتن رو اون بلندی، داغ میزدن، ایها الناس، مردم متوجه میشدن، وقت آها نصیحت میکردن، مردم فکر کنید کجایید، چه کار میکنید، برای چی آمدید تو دنیا، هدف چیه، برنامه چیست. همین جملات را مکرر حضرت به همین صورت اعلام میکردن تا یک بیداری در افراد به وجود بیاد که پناه به خدا از غفلت. اگر انسان در حال غفلت باشه همه چیزش کم خاصیت یا بی خاصیت میشه، پول داره بی خاصیت میشه، سلامت بی خاصیت میشه، آگاهی های اطلاعاتی داره بی خاصیت میشه، توانایی های اجتماعی داره، انفرادی داره، بی خاصیت یا کم خاصیت میشه، چون با غفلت داره میگذره، همینطور باری به هر جهت داره میگذره دیگه، تکرار مکررات. ولی اگر انسان به هوش باشه، متوجه باشه، هدف را بفهمه، گم نکنه و بداند که هدف چیست و برای چی اینجا آمده، کمی هم که امکانات داشته باشه خوب استفاده میکنه. از مقدار کمی ثروت، از مقدار کمی قدرت، از مقدار موقت و کمی کمی سلامت، از مقدار کمی از امکانات عالی ترین استفاده را میبرد اگر به هوش باشه. اما اگر نه قرار برنمی که صبح شب بشه، شب صبح بشه، یه مقدار کارای انجام بده، خب الحمدلله تو مسیرم که هستیم مثلا خدا رو شکر رو به همین صورت بگذاره، همینطور عادی میگذاره دیگه عادی. ولی اگر انسان مراقب بود، متوجه بود، اون وقت تحول در خودش ایجاد میکنه. همینطور تکرار مکررات کم خاصیت نخواهد بود، اون چنون میشه که وضعیت خودشو عوض میکنه، عوض میکنه، پیش میره. به این جملات این توجه رو آدم میده. چی فرمودن؟ تجهزوا رحمکم الله، آماده بشید، مجهز بشوید، خدا رحمتتون کند. هم قاطع و هم پر محبت. چقدر این جملات عجیبه، هم حضرت با کمال قاطعیت حرف زدن و هم با کمال محبت. رحمکم الله، خدا رحمتتون کنه، آماده بشید، بارتونه ببندید، تجهزو، زاد و توشه خودتونه بردارید، خدا رحمتتون کند. مگه چی شده؟ فقط نودی فیکم بررحیل، ندا شده در میان شما به کوچ کنید، یعنی به همه گفته شده که آماده بشید، کوچ کنید، حرکت کنید، حرکت. به همه گفته شده حرکت کنید، همه در حال رفتنیم از این عالم. اون وقت انسان توجه توش بشه که عجب، هر آنی که داره میگذره ما به مرگ داریم نزدیک میشیم، این واقعیتیست. هر نفسی که داره میکشیم به رفتن اون طرف داریم نزدیک میشیم، مطلب از این قراره. اون وقت که از این قراره چه باید بکنیم؟ برنامه چیست؟ فقط نودی فیکم بررحیل و اقلوا الارجت علی الدنیا. اون وقت آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام بیان می فرمان که چی کار بکنید. و اقل الارجت علی الدنیا، دلبندیتون را، خطاب هست امیر، هست نیه که بنده خطاب کنم به شما، یعنی همه من مخاطبی، من که دارم میکنم، شما که دارید میشنوید، نبلا هیچ مناسب نیست که آدم که صحبت میکنه به دیگران مخاطب خطاب کنه این شما اون کار بکنید و من این چیز دیگه ای که معلومه که غلطه. این که خطاب معنا میکنم این تعبیر مولاست به هممون. و اقل الارجت علی الدنیا، دلبستگیتون را به دنیا کم کنید. اگر نمیتواند انسان به طور کلی بکند خودش را از دنیا تا اونجا که اوج بیشتری زمین است برای معرفت الله پیدا بکند، اقلن کم کند این دلبستگی را. تا وقتی حق و باطل با هم تضاد پیدا میکنه، دلبستگی به دنیا اونقدر نباشه که طرف باطل حرکت کنه. اگر انسان دلبستگیش به دنیا شدید بود، هر جا که دنیا تضاد پیدا کند با حق و حقیقت و آخرت، دنیا رو میچرگونه، طرف دنیا حرکت میکنه. اما اگر چنانچه دلبستگی کم بود، اون وقت است که با یک مقدار تفکر و تذکر خودش رو در جهت حق قرار میده. اگر بین راست گفتن و دروغ گفتن خودش رو دید دروغی که به نفع دنیاش هست، راست گفتنی که این چنین نیست، اگر دلبستگی به دنیا شدت پیدا کرد، اون دروغ میگه، راست رو کنارش میگذاره. اگر چنانچه به طور کلی دیگه مثالاش با خودمونه، تو هر زمینه اگر ما وابستگیمون به این زندگی و دلبستگیمون به دنیا شدت داشته باشه، همش تو فکر توجیه معصیت خودمونه. معصیتمون رو توجیه میکنیم، چنین میکنیم، چنان میکنیم، میفتیم در جهت نادرست. ولی اگر دلبستگی کم بود، کم نمیشه آدم. و اقل ارجت علی الدنیا و انقلبوا بصالح ما به حضرتکم من الزاد، برگردید زاد و توشه‌ای که گذاشتید، رهاش کردید و میتوانید بردارید، بردارید با خودتون و هر چه می توانید از این زندگی برای زندگی بعد تلاش کنید، بهره بگیرید. من قلبو به صالح ما به حضرتکم، از همه امکاناتتون انسان ها استفاده بکنید و بدونید که در آینده زندگیتون و بعد از مرگ وقایع دشواری هم در کاره. فإن أمامكم عقبة كعودا و منازل مخوفة مهولة. آقا از تعمیر می‌فرمایند بدونید که بعد از این زندگی و پس از مرگ، بعد از این عالم، خبرای عجیبی است و عقبه‌های سختی است، گردن‌های صعب العبور است و منازل و جایگاه‌های پر ترس و پر وحشتی است. اگر چنانچه یک کسی تو کوهستان‌های یه وقتی گیر کرده باشه، تک و تنها باشه، جای مخوف، گاهی به گونه است خود اون مسیرها سخت، عبورش مشکل و دشوار، هر طرف نگاه میکند دره مخوف مخوف وحشتناک، و مخصوصا اگر چنانچه صداهای درندگانی به صورتهای مختلف، وسیلهای رنج آوری و موجبات ترسی چالتی پیدا میکنه، فوق همه این حرفاست میفهمد یه همچه برنامه هایی در پیشه. وقت انسان از اینجا باید تأمین کنه. اینجور نیستش که باری به هر جهت هرچه بگذره این گرفتاری ها برای انسان پیش نیاد. خیر، باید مجهز بشود. معلومه که مجهز شدنش هم به تقواس و منازل مخوفتا مهوله، لابد من الورود علیها و الوقوف عندها. خب حالا که این چنین است، پس باید همت کرد. اون وقت همت انسان در چی باشه؟ در این که حرکت کند در جهت معرفت پروردگار و واجد شدن نشانهای معرفت و دارا شدن صفات ارزندهی که سعادت ابدیش را تأمین میکنه. حالا یکی از اون دستوراتی که حضرت دادن برای اینکه اگر بخواهیم در این جهت حرکت بکنیم باید طبق اون دستور جدی باشیم، که میگفتیم که تفکر یک برنامه بود که صحبت شد، تفکر در ارتباط با نعمت خدا، تفکر در ارتباط با آثار و قدرت خدا، تفکر در ارتباط با زوال همه شؤون این عالم، و میگفتیم که در جهت اخلاص و بررسی نیتمون بایستی تلاش داشته باشیم که حال اخلاص در ما تقویت بشه و نیتمون بر اساس صحیح باشه. اون وقت حالا در همین زمینه یک حدیث براتون عرض بکنم و بعد هم یه مقدار عرض ادبی به ساعات مقدس آقا هست امیر علیه السلام و عرضمون کم به کم جمع بکنیم زیاد مصدع نباشیم. بله گفتیم همون دروغ رو کنار بذاریم، فاصله بگیرید از دروغ. نه دروغ جایز نداره گفتیم، یعنی این کار نکنه. بعد بعد ممکنه که ممکنه بنده اشتباه گفته باشم ولی مطلب بالاخره اینه. بله بله این جمله حضرت الان خاطرم نیست در نهج البلاغه، ولی همون قسمت های اول نهج البلاغه است. در ارتباط با اون چی میگفتیم که نسبت به نیتمون و اخلاص هرچه بهتر مراقب باشیم، اولا بدونیم که اگر این کار رو بکنیم خدا یک بینشی به ما میدهد که روشن میشه، خوبی ها بدی ها را در سطح عالی میفهمیم. چیز که حدیثیست در کتاب شریف کافی جلد دوم صفحه 16، عن ابی جعفر علیه السلام قال ما اخلص العبد الایمان بالله عز وجل 40 یوما او قال ما اجمل عبد ذکر الله عز وجل 40 یوما الا زهده الله عز وجل فی الدنیا و بسره داءها و دواءها فأثبت الحکمت فی قلبه و انطق بها لسانه. حضرت فرمودن که حضرت باقر علیه السلام از شد کافی جلد 2 صفحه 16، هیچ بنده ای نیست که ایمانش رو به خداوند متعال 40 روز همراه با اخلاص بداره، یعنی دقیق در تمام کارهاش مسئله اخلاص رو رعایت کنه، همه حرکات و سکنات و شؤون زندگیش کار برای خدا. یا فرمودن راوی مردد بین این دو تعبیر بوده که هیچ بنده ای نیست که به خوبی خدا رو یاد کند 40 روز، که هر دو به یک جا میرسه، یعنی 40 روز مصمم بشود که با توجه و بیداری و هوشیاری مخلصانه زندگی کند، در سخنش، نگاهش، شنیدش، حرکاتش، سکناتش. اگر این کار کرد چی میشه؟ الا این که خداوند زاهدش میسازد، الا زهده الله عز و جل فی الدنیا، یعنی خدا کاری میکنه که این از اسارت دنیا میاد بیرون، شیفته دنیا نمیشه بیرون. دنیا حاکم بر او نمیشه، به اسارت دنیا نمیافتد و از شیفتگی دنیا نجات پیدا میکند، بی رغبت میشود به همه شؤون این عالم. و این حد بیرغبتی هم باز درجاتی داره. در یک مورد آقا حضرت امیر علیه السلام جمله عجیبی دارن، میفرمایند که حق زهد اینه که تمام دنیا رو بهش بدن به خاطر خود این دنیا، نه به خاطری که الحمدلله قدرت پیدا کردن برای کار خیر، نه به خاطر خود این دنیا خوشنود بشه، نه نمیشه. تمام دنیا رو ازش بگیرن باز ناراحت بشه خیلی. این حد علوی زهد، این دیگه خودش مسئله آخریست که خود زهد باید در این مدارج مختلفه. و میشود بله که انسان اون چنان توجه به عالم بعد پیدا میکنه و پوچی این عالم براش مشخص میشه، رسوایی همه این شعون این عالم براش برملا میشه که همش بیاد و نیاد براش فرقی نمیکنه. تمام دنیا رو بهش بدن خوشحال بشه، نه همه دنیا رو ازش بگیرن خوشحال بشه خیلی. این مثال سادهش اینه. وقتی اصلا قید مالکیت رو انسان از قلبش زد، یعنی از قلب و دلش مصمم شد که من اصلا علقه مالکیت در دنیا نداشته باشم ولو هرچی هم دستم برسه، این رو اگر موفق شد که راه داره این علقه مالکیت رو از دلش زد، هرچی پیش بیاد پشتود نمیشه، هرچی ازش گرفته بشه ناراحت نمیشه. در هر حال الا زهده الله عز و جل فی الدنیا و بسره داها، بلکه حالا که اینو گفتیم یک کلمه بالاترم داره، نه تنها دنیا رو بهش بدن خوشنود نمیشه به خاطر دنیا، البته به خاطر اینکه امکانات پیدا میکنم برای که در مسیر خدا موفق باشم خوشنود میشه، وقتی گرفته میشه ناراحت نمیشه، باز نه اینکه ناراحت بشه که امکانات در جهت حق از من گرفته شد، برای خود دنیا نه خوشحال میشه نه ناراحت میشه در گرفتنش داشتنش نداشتنش، بلکه بدانید و میدانید بسیاری از شما قاعدتاً این تذکر را عرض میکنم و از باب مطلب از این قرار است و الا از گفتن من از به اصطلاح حتی سخن گفتن تو این زمینه برای من زیادی است و آن اینه که به جایی میرسه که دنیا رو بهش بدن نه تنها خوشحال نمیشه، بگیرن بدحال نمیشه، بدهن ناراحت میشه. دنیا رو بهش بدهند ناراحت میشه به خاطر این که زمینه خاصی با این داشتن براش به وجود میاد که میترسد از اون چی که باید به آن برسد موفق نشود، دیده که ناراحت میشه هستن. این البته باز خودش چه بحثایی داره. حالا یا حال این مقاماتی که آدم میتواند به اون مقامات برسه عجیبه. خیلی از این صحبت ها برای اینه که بدونیم که مطلب از چه قراره و الا از کدام خود بندگی حرفا رو دارم میزنم. ما این شرمندگی است که آدم این حرفا رو بزنه و یه مقدارم متوجهش بشه و اینقدر بازم گرفتار باشه، اینقدر همینجا مونده باشه تو دنیا. و بعد چی میشه؟ و بسره داعها و دواعها، اون وقت خوب میفهمد که کسالتهاش چیست، دوای کسالتهاش چیست. فاثبت الحکمت فی قلبه و انطق بها لسانه، اون وقت حکمت در قلبش رسوخ پیدا میکند و زبانش به حکمت گشوده میشود، میرسد به درجاتی از معرفت. بعد حضرت هم به مناسبت آیه خوندن ثم تلا ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم. اون وقت حضرت این آیه رو خوندن که اشاره به این جهته، اونه که خدا رو رها کردن، بت برای خودشون گرفتن، غیر خدا رو بر خدا ترجیح دادن، غضب خدا بر اونهاست. ان الذين اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم و ذلتون فی الحیات الدنیا و کذالک نجز المفترین. که به مناسبتی حضرت خب که هرچه انسان غیر خدا را بر خدا ترجیح بده به نوعی بت‌پرستیست، این آیه شریفه به این جهت به نظر میرسه که حضرت تلاوت فرمودن همون آیه‌ای که در ارتباط با گوساله پرستی و اون شدتی که قرآن نسبت به گوساله پرستی از نظر خشم پروردگار اعلام میکنه. خب جایی بسیار تعصب هم هست که این چیزا مطرح بشه گاهی و گاهی در یه مراکز علمی هم باشه و که حالا نمیخوام وارد این مسائل اینقدر بشم، اما به خاطری که مطرح هست اشاره میکنم. ابن عربی در این خصوص این گوساله پرستی که قرآن هر چی فکر کنید نسبت به او شدت نشون داده، فرموده این گوساله پرستا که بت پرستن گوساله رو پرستیدن توبه شون بینه که یک دیگر رو بکشن، این گوساله رو بسوزانید، سوخته شده شو چنین و چنان کنید، خشم خدا بر کسانیست که گوساله پرستیدن. و اون در خصوص میگه که حضرت موسی با هارون دعوا کرد چرا نذاشتی گوساله بپرستم، مگه نمیدونه که گوساله پرستی عین خدا پرستی، لأن العارف یرى الحق فی کل شی بل یراه عین کل شی. وقت بعضی از معارف این فنم یا آشیه هم زدن بدترش کردن که این حرفا که فراون هست در نوشته های ابن عربی، این برای اهل فهم و درک و سر و ولایت هست که میفهمن مطلب باطنش از این قراره، و الا برای توده مردم بگوییم که بت نبرستید، انبیا به توده مردم میگفتن بت نبرستید. عجب توده لا لا لا. در هر حال اون وقت حضرت به این مناسبت هم این جمله رو آوردن و حرف آخر اون که عرضمون جه کنیم اینه که اگر بخواهیم در این مسیر معرفت حرکت بکنیم، این سخن مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام روش کار کنیم تا این حرکتمون حرکتی بشود که موفق بشه. جمله کوتاهیست در تحف العقول هست در بیانات امیر المؤمنین علی علیه السلام، اونجا حضرت فرمودن توبا لمن اخلص لله عمله و علمه و حبه و بغزه و اخزه و ترکه و کلامه و سمته و فعله و قوله. به یک معنا تکرار شده. حضرت می فرماید که توبی لمن اخلص لله عمله، خوشا به حال کسی که در ارتباط با کاراش اخلاص رو در نظر بگیره. همین که دیگه همه می فهمیم، یعنی کاری که میخوایم انجام بدیم ببینیم انگیزمون چیه، انگیزمون در این کار خداست یا غیر خدا. غیر خدا بود رها کنیم، سعی کنیم انگیزه خدا، این به طور کلی. بعد یه مقدار این بیانات بعدی تشریح همینه، اخلاص برای خدا داشته باشه در علمش، یعنی هم در فراگیری علم مخلص هم در نشر علم مخلص. وقتی دنبال علم می رود برای خدا، وقتی هم که علمش را نشر می دهد تعلیم می دهد برای خدا، باز انگیزش غرور نباشه، انگیزش فضل فروشی نباشه، خدا باشه. تو بالمان اخلص لله عمله و علمه و حبه و بغزه، خوشا به حال اون کسی که اخلاص داشته باشد در دوستی و دشمنیش، یعنی هر چرا که به آن علاقه میورزد به خاطر خدا و هر چرا که به آن دشمنی میورزد به خاطر خدا. جینم یک معیار بسیار مهم است. به هر کسی که علاقه میخواد داشته باشه حساب کنه برای خداست یا نه، به هر کسی که میخواهد دشمنی داشته باشد ببیند به خاطر خداست یا خیر. اگر برای غیر خداست اون دوستی اون دشمنی رو رها کنه. دوستی و دشمنی برای پروردگار و حبه و بغضه. این خیلی هم ظریف هست، ولی که دیگه حالا خیلی خسته نشوید که من گویی که خودم یه خستگی خاصی دارم، طبع مطلب این میشه که موجب خستگی هم میشم ولو همیشه هم ممکنه موجب خستگی بشم، یه کمی تنوعی داشته باشه. این یه مقدار ظریف هم هست، دقیق هم هست که انسان دوستی و دشمنیش رو حساب بکنه، خیلی هم مهمه. یه داستانی من یه وقتی خیلی میگفتم و خیلی وقتی که نگفتم، که یکی از اصحاب حضرت موسی بن جعفر علیه السلام به نام صفوان آمد خدمت حضرت. حضرت بهش فرمودن که صفوانی جمال بود، شتردار بود، شتراشو میداد اجا. فرمودن که تو آدم خوبی هستی. خب یک کسی که حضرت موسی بن جعفر میفهمن آدم خوبی هستی دیگه خیلی خوبه، تو آدم خوبی هستی، اما یه کاری کردی که این کارت سبب شده که مستحق آتش شدی. و آب فرمایید چیکار کردم ترکش میکنم؟ حضرت فرمودن کرایه دادی شتراتو با هارون. و بسیار خوب، هرچی میفرمایید که درسته، اما میخوام بفهمم که این کجاش گناهه؟ شتر داشتن که گناه نداره، شتر کرایه دادنم که گناه نداره، هارونم که زیارت بیت الله میخواسته بره، بازم دیگه در راه خیر و زیارت بیت الله، اینم که مسئله نیست مثلا، این کجاش گناه داره؟ حضرت فرمودن که صفوان دوست داری که الان هارون بمیره، این دشمن خدا دشمن ما بمیره؟ صفوان از تو شیعه است، تا خواست بگوید بله آقا دوست دارم که بمیره، دید نه الان اگر هارون بمیره معلوم نیست شطورا چی میشه و کرایه شطورا چی میشه و اینا چی میشه، هیچ وقتش معلوم نیست چی کار میشه. گفت آقا الان بخواد بمیره نه الان ناراضی نیستم، از سفر برگرده من شطورا رو بگیرم، کرایه شطورا رو بگیرم، اون وقت بعد برد که مون. ولی الان خیر، اگه بمیره شطور و کرایه و همه به قدر میفته. حضرت فرمودن صفوان همین مقدار که علاقمندی که دشمن خدا بماند ولو به خاطر خود او بهش علاقی نداری، به خاطر پول خودت شطرای خودت، استحقاق دخولت را در آتش قطعی کرده، مگر اینکه از این حالت بیای بیرون. خیلی عجیب گواه چشم فهمیدم. بعد از اون طرف هم من گاهی یه حاشیه رو زدم، از روی نبود که زود از همه چیزش دست بکشه، میبینه که بالاخره دلش جاییست که پولا هست و شطراش هست، این همینطور دل بکنه از همه چیز نمیتونه. گفت حالا میرم میفروشم شطراره تا دیگه راحت بشم، منطقه الان یکم ارزونتر میفروشم. رفت و میدان بارفروش ها و مالفروش ها و اعلام کرد که شطرهایی که دارم میفروشم، منتها چون حالا دست هارون در سفره کمتر میفروشم، از اون در میفروشم، نصف قیمت مثلا میفروشم، پولشم حالا میگیرم تا دلش دیگه راحت بشه. و فروخ به این صورت. بعدم که هارون برگشت یه گزارشی که دادن فهمید که چی شده، خواستش گفت شطرهاتی که گفتم فروختی؟ گفت شو با پیر شدم دیگه مشکله که. گفت نه، یه چیزی موسی بن جعفر بهت گفتن تو بخاطر اون کار کردی و اگر نبود که پیر شدی میگفتم بکشند. چی شد؟ علاقه به بقا هارون به خاطر پول خودش و شطور خودش، یعنی دوستیش آدم اینقدر باید دقیق باشه، دشمنیش همینطور. بقای خدا لله و فلله آوه و حبه و بغضه و اخذه و ترکه. وقت اونه که موفق بودن تو این زمین ها باز در جهت عکسش هم داره که در جنگ یمن بود، اون جنگ عجیب که شجاعت امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم در اون جنگ نیز نمایان شد، جنگ عجیب بود. نوشتن که محمد حنفیه میخواست حمله بکنه، برجم دست محمد حنفیه بود که حمله بکنه، و از طرفی از طرف دشمن هم تیر میبارید. یه مقدار مکس کرده بود که تیرها کمتر بشه بعد حمله بکنه. آقا از سمیر از پشت سرش آمدن، اون سوار بر اسب و حضرت هم سوار بر اسب آمدن طرف دست راست پسرشون محمد حنفیه قرار گرفتن، با دست چپشون گذاشتن رو شانه محمد حنفیه، شانش تکون دادن و بلندش کردن از روی زین، بلندش کردن، فرمودن که پسرم اینقدر از ترس از من به تو نرسیده. گفت بابا مثل تیر داره بارون میاد، یکم صبر کردم که اینو کم بشه بعد حمله بکنن. پرچم خودشون گرفتن حمله کردن، حمله کردن عجیب. اصحاب دیدن آقا دیگه پیدا شد نیست، غرق در لشکر برگشتن، شمشیر کج شده، با زانو مبارک دارن شمشیر رو راست میکنن و میفرمایند خدا خود میداند، هیچ نظری جز خود او نیست، برای او، لله و فی الله. مجدد حمله کردن، باز برگشتن، اصحاب ریختن که ها اجازه بدید ما دیگه هستیم چنین و چنان. تو این جنگ عجیب اون وقتی که پیروز شدن و عایشه شکست خورد و اون اوضاع احوالی که بود، که خب خیلی هم عجیب بوده واقعا، این یک سند عجیبی است در ارتباط با این که حق کجاست باطل کجاست، که جنگ با امیرالمؤمنین علی علیه السلام چی میشه اسمش گذاشت. یکی از خیلی خوب گفته بود، گفته بود که تو با عایشه علاقه ای نداری و بلکه اظهار مثلا بی علاقی هم میکنی، این کار خوبی نیست، عایشه است چنین چنان ام المؤمنین. گفته بود اگر در جنگ جمل می بودی تو تو لشکر حسنمی می رفتی یا لشکر عایشه می رفتی؟ و تو معلوم می رفتم لشکر حسنمی. بود اگر تو لشکر حسنمی می رفتی دو تا لشکر با هم می جنگن معناش چیه؟ معناش اینه که به قتل هم آمادگی دارن که همون بکشن. بود خب بله گدود، یعنی معناش اینه که به قتل او آماده بودی. بود بله بود به قتلش آماده بودی، حالا به این که من علاقه بهش ندارم ناراحتی؟ راه دیگه من علاقه ندارم. تو اگه می بودی در جریانی قرار می گرفتی که به قتلش آمده بودی. واقعا عجیبه، چه سند عجیب است این جریان برای خیلی از مسائل. در هر حال اون وقتی که حضرت پیروز شدن، عایشه تو یک خیمه قرار داشت، حضرت یه نفر رو فرستادن که برو ببین که در چه حاله. این شخص وقتی وارد شد در خیمه که عایشه در اون خیمه بود و میخواستن یه مقدار رعایت مسائلی شده باشه، اون وقت این زبان حالش این شد که گلمند از حضرت امیر بشه که من زن تو خیمه یه نامحرمی رو از دست فرستادن از من خبر بگیره، مثلا این چه وضعی است که چنین بشه. تا چنین حالتی رو احساس کرد، نقابی که زده بود کنار زد، گو ببین من کیم. تا نگاه کردید عجب، خودش هم معرفی کرد، گو ببین کیم. این حب فلاح باز اینجور میشه، مواظب حب و بغض. گو ببین کیم، من برادر تو هستم، انا اقرب الناس الیک نسبا و اشد الناس الیک غضبا. من ببین کیم، من برادرتم، من محمد ابن ابی بکر، که از همه این مردم به تو نزدیکترم از حیث حسب منسب و از همه اینها بر تو شدیدترم، بر تو شدیدترم. این میشه حب فی الله، بغض فی الله. پس اینجور شد که و اخذه و ترکه، یعنی هر چه میدهد، هر چه میگیرد، هر چه میگوید، اونجا که سکوت میکند، اونجا که حرف میزند، همش خدا باشه. اگر انسان این حالت رو در خودش تقویت کرد، زمینه پیدا میکنه که انشاءالله اون حالات توحیدی چه در بیانات معصومین علیهم السلام رسیده گاهی اشاره بهش شده و چیز زیادی از این قسمت نخوندم که انشاءالله روزای بعد خواهیم خون که اون حالات توحیدی تا چقدر میتواند برای ما اوج داشته باشد. این زمینه ایست که انسان میتواند موفقش بشه. خدایا به حق امیر المؤمنین علی علیه السلام که درس هاشون همه آموزنده است برای همه انسان ها، هرچه بهتر توفیقمون را در پیروی از حضرتش که سعادت من دران است کرامت بفرما. خب حالا دنباله صحبت بود و امروز به این صورت مخلوط از سخنانی از امیر المؤمنین و ذکری از حضرت شکسته بسته حرفایی گفته شد. انشاءالله یک روزی یه مقدار منظمتر بایست روزی 21 در ارتباط با حضرت صحبتی داشته باشیم. مقام علمیشون، مقام عملیشون، مقام عبادتشون، جهات مختلفشون به نسبتی که بشود گفت از شخصیتشون. و بار پروردگار را از تو درخواست داریم که این نعمت محبتی که به ما عنایت فرمودی و بغض نسبت به دشمنانشون را آن به آن برای ما و نسل ما تقویت بفرما. خب حالا امروز اگر یک سری خانه امیرالمؤمنین علی علیه السلام بزنیم، اگر مثل سحرگاه این روزی آقا هست امیر میان محراب و از آن گفتند و آمدن تو مسجد و وارد محراب شدند و به یاد پروردگار و نماز اقامه نماز، اگر اون ساعات رو در نظر بگیریم خیلی دلخراشه که همینطور که آقا تو محرابند و دیگه فاصله ای نشده که از آن گفتن حضرت اعلام کردن خلق را برای نماز، اما از این اعلام حضرت فاصله ای نشده جبرئیل هم یه اعلام کرد. آقا امیر المومنین تو محرابم دیگه یک دنیا هم عظمت در حالت تواضع در پیشگاه پروردگار و مشغول عبادت، چه کار شد اون شمشیر زهرآلود و فرق مبارک حضرت؟ کاری شد که جبرئیلم اعلام کرد الا الا قتل امیر المؤمنین، الا الا قتل امیر الا یا الا 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 قتل امیر المؤمنین. تهدمت والأركان الهدى آغا چی فرمودن؟ آغا فرمودن فزت و رب الكعبة. کامیاب شدم، آسوده شدم، آری اون زندگی پر رنج به پایان رسید، اون زندگی پر محنت تمام شد، زندگی که نمی شود از زیادی رنج و محنت تعریف کرد، تبیین کرد. اون زندگی که آن کوه صبر و حقیقت تحمل کارشون به جایی رسیده بود که فرمودن صبر تو و فل این قضا و فل حلق شجا. خیلی عجیب بود این تعبیر مولا رو که همه شنیدیم چقدر دل خراشه. اگه کسی تو چشمش خار رفته باشه میخواد حرف بزنه، میخواد نگاه کنه نمیتوانه، میخواد چشمشو ببنده نمیتوانه، خار دو چشمشه. اگر کسی در گلوش استخوان گرفته باشه میخواد حرف بزنه نمیشه، ساکت باشه نمیشه. ای وای وای سببت و فی العین قضایم و فی الحلق شجایا آری. اون زندگی پر مهنتی که ببیند ریختن در خانشون، در خانه ای که پیغمبر اکرم می آمدن السلام علیکم یا اهل بیت نبوه می گفتن. ای وای در خانه ای که در اون خانه فاطمه زهرا هستن، عزیزان پیغمبر هستن. چه پر رنج بود است دوران زندگی مولا، دیگه حالا فزد و رب الکعبه، فزد و رب الکعبه. عزیزانشون جمع شدن، آقا را برداشتن، به خانه می آورن. من دیگه درست نمیدونم که اوضاع چه بوده. وقتی وارد خانه شدن عزیزانی که بودن جاری داشتن، زینب و ام کلثوم دخترای عزیزشون از دیدار اون فرق شکافته شده جانی پیدا کردن. همه مظلومیت های آقا براشون مجسم می شود. وای بابا و مظلوم، بگم اینجا آقا را بردن جایی که عزیزانشون بودند و آقا رو دیدن. اما کربلا عزیزان آمدن جایی که عزیزشون بودن، همجا که تو خیمه در محاصره دشمن ها با یک دنیا گرفتاری، دیگه از آقاشون خبر ندارن، دیگه صدای لا حول ولا قوت الا بالله نمیشنون، صدای تکبیر به گوششون نمیرسه. اما اسب آقا آمده پشت خیمه، از زلیم از زلیم. ای وای زنا بچه سرازیمه طرف قد نگاه دمیده، خیلی استرام عجیب بوده، خیلی رنج بسیار بوده. می دویدن، به سر می زدن، به صورت می زدن، پاوران حرکت می گردن. ای وای همچی که رسیدم به قط نگاه، از مقاتل اینجور برمیاد که سریع بی بی به بدن عزیزشون برخورد نکردن، مثل اینکه یه مقدار گشتن تا بدن رو پیدا کردن. مگه چی بوده که اینجور بوده؟ لا اله الا الله. ای وای 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 آقا بدن در وضع عادی که نبوده، بدن که سر نداشته، بدن که لباس نداشته. ای وای از اون درم شمشیر شکست آم و نیزه شکست آم، چی بوده وضعشو دیگه چجور عرض کنم که سنگم بر بدن آم زده بوده. اگه نبودن یام مصیبت مناسب نبود من اینجور عرض زده باشم. ای وای دیگه وقتی بی بی رسیدن تا نگاهشون افتاد. ای وای حسینم آیا تو برادر من انت اخی انت ابن والدی؟ من یه مقتل رو دیدم نوشته بود بی بی وقتی بدن رو پیدا کردن به سرعت ننشستن کنار بدن، ای دور زدن دور بدن، ای دور زدن، ای دور می زدن حسین جان، حسین نشستن کنار بدن و نمیخواستم اینقدر مصیبت خونده باشم. دیالا پیش آمد الله به فیض میرسید. ای وای وای بعد مظلوم حتی مزام، بعد عطشان حتی قرام، بعد مظلوم و غائب الله و غائب فیرجا. بمیرم دیگه کم به کم سکینم فهمید که چه خبر شده و بدن بدن کیه. بی بی یک طرف، سکینه یک طرف، عزیزان گریه میکنن خودشونه میزنن. نوشتن سکینه علیه سلام چپا کرد اعتنقت جسدنی. آیا سینه به سینه گذاشتن، گردن بر گردن نادن. ای وای وای چه کار کردن؟ سکینه علیه السلام که نوشتن اعتنقت جسدنی، مگه بدن عزیزشونم بلند کردن به سینه جذبوندن؟ نمیدونم یا خودشون رو سینه پدر هفیندن، نمیدونم. اما نوشتن اعتنقت جسد همیا. ای وای 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 سر هم جز بدن نوست دیگه طبع مطلب اینه لبا رو برم لبای مریده. بابا
زمین کربلا جان تو با امشبی را می نما یم در کنارش شور و شن. ای زمین کربلا من دست و پا گم کرده. چرا دست و پا می زد چمو لا را گم کرده. ای زمین کربلا من دست و پا گم کردم، دست و پا می زد چمولا آورا گم کردم.
تا قط نگاه زینب صدا می زد حسین از خیام. تا قط نگاه زینب صدا می زد ببخشان سادات دست و پا
زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست. همه زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست. خار و خاشاک زمین منزل و مأوای تو نیست. امام زمان خاک عالم بر سرم کز اثر تیر و سنون جای یک بوسه من در همه اعضای تو نیست. دیدم پیمبر ناله میزد خودم، دیدم سرشک مادرم را آقا فرمودم به یه سادات دور بدل دور میزد. من زبان حالشو بخونم، خودم دیدم که اعدا میدویدن. امام زمان خودم دیدم سرش را خودم دیدم که دلها مرده بودن. کجا رفت امروز کربلا گودی قتلگاه یا صاحب الزمان؟ خودم دیدم که دلها مرده بودن سه حسرت همراه نفزده بودن. خودم دیدم که بوترهای مصوب همه سر زیر برا برده بودن. امام زمان خودم دیدم ز بالای بلندی که محبوب خدا را سر بریده، دیدم گلوی اصغرم را خودم در بر کشیدم، اکبرم را دیگه. آقا اینجور روزه خوندن عوض میخوام یا بقیت الله، یه بیت من بخونم، خیلی خوندم الان جاشه به دلتون میچسبه، اگه دلتون سوخت شکست برا فرج آقا دعا کنید. همچی که آقا فرمودن آمد عمه سادات دور تا دور حسینش، یه سوال کرد، شما اگه ضربه از جلو بخوری به عقب میفتی صورتت با آسمونه، و بابا آقا جانم تو که ضربه از مقابل خورده ای، تو که ضربه از مقابل خورده ای، پس چرا مولا به رو افتاده ای؟ خودم دیدم پیمبر ناله میزد، خودم دیدم سرش مادرم را، خودم دیدم که اعدا میدویدن، خودم دیدم سرش را. یه به دیگه گفتم و نشستم اون جایی که سکینه خانم بابا را بغل گرفت، چه کردن جدا شد از بابا به ای بی، چون چاره نیست میروم و میگذارم، بابا خودم رو پاشو ببین اما با کشتم.